الرحيم. روایات در باب نجوم، روایات را از یک منظر کلان به دو دسته تقسیم کردیم. دسته ای که به نحوی تأیید می کرد تنجیم را و تجویز می کرد، با حالا اختلاف تعابیر و وجوهی که درش بود، و یک دسته ای هم که منع می کرد و ملاحظه کردید. سامنه کنم، در روایات مانع دو سه روایت معتبر بود، دو روایت در وسائل بود که معتبر بود، بقیه روایات غالبا یک ضعفی درش بود. در روایات مجوزه و اونهایی که فل جمله تایید می کرد، اونها در وسائل اونچه که آمده بود غالبا بی اشکال نبود، ولی با همه اینها در بهار و یا در کتب دیگه که ملاحظه بکنید، بعضش علاوه بر کثرتش که خیلی هم زیاد هست، عرض شود که در بعض روایاتش میتونه معتبر همشاد باشه، از جمله همین روایتی که قصه حضرت ابراهیم را و اون پیشگویی پیشگویی آذر عموی حضرت ابراهیم را نقل میکنه که از کافیه، و از شاید که در بهار در این جلدی که در این جلدی که کردم الان داشتم میخوندم روایتش رو پیدا کنم، در بهار هم نقل شده. سامنه کنم، در بهار همون بابی که دیروز آدرس دادیم، حدیث 28 که قصه حضرت ابراهیم رو نقل میکنه، که همون کتاب سما و عالمه، در این بهارهای 100 جلدی 58 هست، و کتاب باب 11 از ابواب سما و عالمه، باب 11 که عنوانش علم النجوم و العمل به است، که 84 6 روایت در اینجا نقل شده. برحال در بین اونها ممکنه که روایت معتبری وجود داشته باشه. خب این تقسیم بندی عرض شود که روایات بود که ملاحظه کردید. عرض کردیم حالا در جمع بندی و عرض شود که استظهار از این روایات، یک چند مطلب هست که من به ترتیب عرض میکنم. مطلب اول رو دیروز عرض کردیم که کل این روایات به خصوص روایات مانعه و عمده روایات مجوزم همینطوره و تأیید کنندم همینطوره، اینها اصولاً و به خصوص روایات مانعه منصرف است از بحث ستاره شناسی و کیهان شناسی به عنوان یک علم و دانشی که بر اساس یک منطق متداول علمی استواره، از این انصراف داره، یا بر کیهان شناسی با یک نگاه فلسفی. در حقیقت بررسی و شناخت پدیده‌های آسمانی و اجرام سماویه و ستارگان با نگاه علمی به مفهوم متداول یا با نگاه بحث فلسفی، این چیزیست که عرض شود که از محط نظر این روایات به طور کلی خارجه و این روایات از اون منصرفه. این انصرافی هم که میگیم، نه انصرافی که لفظ فی حد نفسه اطلاقی داره، حالا میگیم یه قرائنی میاد میگه مقصود اونه، نه، اصلا انواع شواهد، یعنی قرائن و شواهد زیادی وجود داره در اینها، که عرض شود که این بحث ربطی به چه نداره. و اصلا وقتی که اصلا المنجم که میگن، یعنی همون، یعنی اون پیشگویی ها و بحث ها و شامل اینها نمیشود، و عرض شود که یا به عبارت دیگه این مجموعه روایات در بعضیش قرائن لفظیه و شواهد لفظیهی وجود داره که اصلا کار به این موضوع نداره، بعضیش هم مثل همین المنجم اونها هم که هست که ممکنه کسی بگه یعنی ستاره شناس معنای علمیش، اونا هم البته انصراف داره و به همون چیزی که اون وقت متداول بوده در دربارها و در پیشگویی ها و امثال اینها. پس این یک موضوع اوله که این روایات پس از کلن از این موضوع رفت بیرون. وقتی که این روایات خاصه دیگه از بحث ستاره شناسی و کیهان شناسی و آسمان شناسی چه به معنای علمی متداوله چه به معنای فلسفیش انصراف پیدا کرد و خارج شد، در این دو موضوع یعنی شناخت اجرام آسمانی با یکی از دو روش متداول علمی و فلسفی و نظری رجوع به قواعد میکنیم که قواعد همین بود که بحث کردیم، گفتیم هم عمومات میگه اینها جایزه بلکه راجحه و هم به طور خاص هم آیات و روایات ما را به شناخت اونها ارجاع دادن و هم این که در بحث قبل و وقت و بعضی از احکام فقهی هم مبتنی برای یه نوع شناخت اونها. حالا شناخت هایی که مبتنی بر همین مشاهده های از دور باشه یا حالا شناخت هایی که با روش های پیشرفته تر امروز انجام میشه، اونش خیلی فرق نمی کنه. و این روایات میره بیرون، عمومات و روایات خاصه و آیات در اینجا اثر خودش سر جاش خود باقیه. علاوه بر این که این نکته را که حالا اینه تا اینو گفته بودیم، این نکته هم را با علاوه بر این توجه کرد که در این شناخت علمی غیر از آیات و روایات به طور خاص و عام عرض شود که در سیره هم اینطور بوده، یعنی در همه این زمان ها معمولا یه رصدخانه های کوچکی احیانا وجود داشته، نمیدونم عرض شود که کسانی بودن که راجع به اینها کتاب می نوشتن، خسوف کی میشه نمیدونم رابطه اینها با هم دیگه چیه، این بحث های علمی اینجوری، و کسی به ذهنش نمیمده که اینها را بخواد منع بکنه یا چی بکنه. این خب دیگه با به نظرم خیلی واضحه که در نکته اول ما این داستان شناخسایی علمی این پدیده های آسمانی را نباید مشمول این روایات و این درگیری های بحثی و علمی قرار بدیم، اون داستان جداست. این موضوع نکته اول. و بله اون دیگه طبق قواعد دیگه بله قاعدتا رجحان داره، اون تا این رجحان آیا شناخت یعنی همونیست که تو فقه بحث کردیم دیگه که به ما هوه رجحان داره یا از حیث این که میخواد به قدرت خدا و آیات خدا و شناخت خداوند پی ببره رجحان داره، اینو دیگه اونجا بحث کردیم دیگه.
روایت بیم اینجا اینجا
بله یعنی اون عدلهی که میگه برید آیات الهی رو بشناسی و به طور خاص در مورد السماء کیف رفعت و امثال اینها داشتیم فی خلق السماوات و الارض. بله بله اینا عموماتشه، عموماتی که کل آیات الهی میگه. حالا این فی خلق السماوات که میگیم باز اون وقت به تو خاصم میشه. عرض شد که این یک موضوعه که اونقدر دیگه حالا آیه و روایت و اطلاقات و عمومات در همه آیات الهی و آیات آسمانی داریم که همه اونها جای خودش هست و اینا نمیتونه مخصص اونها باشه. اگرم داشتی معلوم نبود که بتونه تخصیص بزنه دو فی خلق السماوات و الارض منم سماوات کیف رفعت، اینا چیزی نیست که بشه تخصیص خیلی بخوره، ولی به طور کلی اصلا اینا نمیتونه مخصص اونها باشه، اینا اصلا ربطی به این بحث نداره. دو وادی و دو بابه بر اساس اون تقسیمی که ابتدا داشتیم. این یک موضوع و در جنبندی و یک نکته در ذیل این روایات. نکته دوم که یک بحث فقهی نیست، یک بحث عرض شود که شناختی توصیفی است، اینه که اصل این حالا علوم دیگه کلا این بعد بحثای بعدی میاد در تنجیم و نجوم به عنوان یک علم از علوم غریبه. اصل این علم به عنوان یکی از علوم غریبه و راه و حق بودن و صحت اون، این از روایات استفاده میشه که راجع به این هم در روایات میتوانیم بگیم که همونطور که ملاحظه کردید و بینش بعضیش هم معتبره، اصل تنجیم واقعیت دارد یا ندارد ظاهر روایات اینه که اصلش واقعیت داره، ولی به کلیت اون نمیشود عرض شود که اطمینان کرد. این هم روایات متعدده. این همون است که میگفتیم ممکنه که دیروز میگفتیم توی این مجوز اونها روایت معتبر کمتر پیدا کردیم. نه، اینجا روایت معتبرم داره که از کافی نقل شده، که الان من قبل از شروع بحث عرض کردم. در این گفتم روایت چنده؟ 28. روایت 28 این از کافی نقل شده، عرض شود که از روزه کافیه. اینجا طبق آدرسی که اینجا ده، حدیث 558 صفحه 367 از کافیه، روزه کافی که جلد آخره. این روایت الان معتبره. ان علی ابن ابراهیم، ان ابی، ان ابن ابی عمر، ان هشام ابن سالم، ان ابی بسی، روایت خیلی سند خوبی داره. ان ابی عبدالله علیه السلام که قصه اون پیشبینی از تولد حضرت ابراهیم توسط آذر برای نمروده که پیشبینی کرد و به او گفت که ارسف نظر لیلتا فی النجوم فاسبه و هو یقول نمرود لقد رأیت عجبا قال و ما هو قال رأیت مولودا یولد فی ارضنا یکون حلاکنا علی یدی ولا یلبث الا قلیلا حتی یحمل به قال فتعجب من ذلک. عرض شود که بله، تا همینجوری میگه که آمد اینجوری به کان فی ما اوتی من العلم انه سیحرق فی النار، و در این نگاهی که به نجوم کرد و پیشبینی کرد، در اون کشف او این بود که سیحرق فی النار، او در به آتش افکنده میشه و میسوزه. در همینجا داره که ولم یؤت علم ان الله سینجیه منها. این الان این در این روایت معتبر است که میگه واقعیت داره. حالا یک روایت معتبر پیدا بکنیم کافیه دیگه. ده ها روایت دیگر هم بود که علم نجوم واقعیت داره. عرض شود که امیرالمومنین واقف به اون بود، انبیا به اون واقف بودن، ائمه به اون واقف بودن و اصل اون تایید میشد، از جمله در همین قصه حضرت ابراهیم. منتها اون چه که از این روایات، مجموعه این روایات استفاده میشه، همون مفهومی است که الان در همین روایت معتبر آمده، که اصل نجوم به عنوان یک علم از علوم غریبه و دانش‌های غیر متعارف که فرمول‌های ویژه خودش رو داره، این فی الجمله واقعیت داره. ولی بالجمله نه، نمیشود به این نجومی که دست منجمین است و اینها اکتفا کرد. واقعیت تامش دست ائمه است. اون تامه. تامه. تامه در حدی که در اونجا میگه ما مؤمن و کافر رو مثلا با اون میتونیم بشناسیم و امثال اینها. و در جایی دیگه داره که این کسی این رو نمیدونه مگر کسی که موالید همه مردم رو بداند، که شاید مقصودش اینه که وقت تولد همه آدم ها رو از اول تا آخر اینا بهش توجه داشته باشه و امثال اینها، که یک معادلاتی در اون هست که میشه. پس اینم مطلب دوم که از مجموعه ده ها روایتی که در باب نجوم هست که در وسائل در بهار حدود 86 تاش آمده و باز هم فکر میکنم بیشتر باشه، حالا منابع عامی هم اینجا ما ندیدیم که باید اونم رو دید، بهار جلد 58 این 100 جلدی هاست. ما هم حالا اونی که اینجا داریم اینه، بله، اینم یک چارده این دارهای حالا خود جدیدتریه که وجود داره. کتابش کتاب سما و عالم باب 11 همه، حالا آدرس باید اینجوری چی کرد، کتاب سما و عالم باب 11 هم. خیلی مرحوم علامه خوب اینجا موسوعوار هرچی که در این بحث بوده، هم با نگاه فقهی تاریخی روایی خیلی بحث جامعی آورده، 86 روایت آورده و چندین بحث از مثلا ابن میسم آورده، از ابن ابوالحدید آورده، از فقها چیزایی آورده، خودشون آورده، بحث‌های خیلی مبسوط و خوبی آورده. پس اینم مطلب دومه که از این روایات که بینش معتبرم هست استفاده میشه که اصل نجوم به معنای، نه به معنای علمی و فلسفیش، نجوم به معنای علم غریب و از علوم غریبه، این واقعیت داره، کلش هم دست ائمه هست. برای دیگران نمیشود به 100% به اون اعتماد کرد. توجه کردی؟ 100% نمیشه اعتماد کرد. این که گاهی در قصه نهروان و اینها عرض شود که حضرت اونم چند تا روایت نقش شده ولی این کارا شاید بینش معتبر نباشه که آمد منجمی و جلو حضرت پیش بینی کرد و گفت اینجا بری شکست می‌خوری، اونها حضرت هم باش مهاجه کرد و بعدم فرمود نصیر و توکل علی الله، مثلا همچین تعبیری داره که نه ما با توکل بر خدا سیر میکنیم و میریم به این سفر، اونم باز نف نمیکنه که اصلش واقعیتی نداره، میگه نمیشه به این حرف اعتماد کرد به طور کامل اونها. و در همین قصه از آذر این رو حضرت ابراهیم خوابی که آذر دیده بود، یعنی پیشبینی که در کرده بود از طریق نگاه به ستاره و همون کشف ستاره‌ای، همینجا داره که میگه که دیده بود که او متولد میشه و بعد هم میاد هلاک و به یده، ولی ندیده بود و دیده بود که او به آتش افکنده میشه، ولی اینو دیگه نتونسته بود بفهمه که سینجیه الله من منها، اینو نتونسته بود. این نشون میده که فی الجمله در اصلش واقعیت داره، کاملش دست عده معدودی است و اونی که دست بشر هست در این معادلاتشون امری است که عرض شود که ناقصه و ناتمامه. ناتمامه به این معنا که اصلا ممکنه یه جایی اصلا تیرش به خطا بره به طور کلی، مثل قصه نهروان، یعنی اصلا از اصل اونجا پیشبینیش درست نیست و ممکنه که در یه قصه بخشش رو درست فهمیده باشه بخشش رو درست نفهمیده باشه. اینا از این روایت اینجور استفاده میشه. بله نه کلی نکرده که بله 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 جمع خود این روایات که تو این بحث هست همینه که مثلا در اون قصه نهروان حضرت در اون واقعه میگه میچه نکن، البته به طور کلی هم گفته شده که اعتنایی به اینا نکنید، زندگیتون رو بکنید بره، توجه کردید؟ ولی با توجه به این که روایات معتبری اون طرف داریم که میگه فی الجمله واقعیت داره و ولی تمام واقعیت دست شما نیست، اون اصله، اون مفاد اصله و از اون میفهمیم که شناخت منجم یا گاهی ممکنه در یه موردی به طور کلی راه خطا رفته باشه، گاهی هم ممکنه که در یه موردی یه بخشی از حقیقت رو کشف کرده باشه بخشی رو کشف نکرده باشه، احیانا ممکنه یه جایی هم قشنگ همه واقعیت هم ببینه اونم نفع نشده در این باره دیگه. و
واقعیت هست ولی از کجا معلوم که علم است که واقعا حق هم باشه؟
خب همین دیگه در روایت داره که میگه این حقه، مثلا تعبیر حق حتی در باردش اومده، یا علم انبیاء امیرالمومنین عالم ناس به این دانش بوده که این تعبیر آمده دیگه، یعنی صادقه، یعنی از راه اون میشه واقعیاتی رو کشف کرد.
برای کسی که علم مشرک مثلا میشه ائمه که مثلا یه سری وجودی داره شرعی متعارف چون نداره نتیجه هم تابع اساس مقدمه
ائمه. بله عرض کردم به
صورت انحرافی حرکت نه،
یعنی میدونم یعنی اونی که داره اینه که یعنی این قواعدی داره که شما رو واقع میرسونه، البته همینطوری که عرض کردم اون واقع رسانی تام و کامل این دسته کسانی است که دست همه نیست، اونی که دست بشره این فی الجمله گاهی ممکنه در یه بخشی از واقعیت رو برسونه اما کامل واقعیت رو نمیتونه برسونه. البته این که چرا کامل رو نمیتونه برسونه این دیگه وجوهی در این روایت داره، مثلا یکیش داره میگه اون رد و شمسی که انجام شده برای حضرت یوشع و حضرت علی سلام الله علیهما این موجب شده که این معادلات اونجوری دقیق نمونه، این مثلا البته روایت معتبری نیست ولی در بعضی روایات، یا اومده که این واقع نمایی این برای کسی است که یعرف و موالید الناس کلها همه کلهم، موالید همه مردم رو میدونه، یعنی یک مقدمات دیگری داره که اون با دست فرد باشه تا بتونه کشف کنه. بله حالا بعد اون هم بهش میرسیم.
واقعیتی هستی
با مثلا
چیزی در واقعیتی در همچنیده، مثلا شما یه بخشش
بفهمی
خیلی بخشای دیگر
غافل
باشی به
مسیر بیراه ادامه. بله ولی زا میگن ترتیب اصلا نده اون را بیراه هست دیگه، چیزی که فی الجمله و میشه. اینم مطلب دوم که
واقعیت ممکن خصده واقعیت داره ولی حقانیتش خیلی میشه.
بله یعنی این معادلاتی که دست منجمین بوده هنوز هم بعضی هستن در گوش و کنار دنیا، این معادلات و قوانین فی الجمله حق هست ولی این که بشود بالجمله بشه اعتماد کرد و شما رو به واقع برسونه نیست اینجوری.
حالا در خبر واحد مثلا میگه که نوعاً مصیبه، حالا در مثلا کشف خلاف شد اشکال
نداره، این نتنال العبادت ولی اینجا نتیجه تابع اخص مقاله، یعنی وقتی
لازمی، ولی اینجا مثلا بحثه بله. نوعاً خطانه
بله دیگه، حالا بهش نمیشه اعتمادی کرد دیگه، بهش نمیشه اعتمادی کرد. این بحث هم البته این بحثی که ما داریم الان میکنیم بحث فقهی هم نیست، یعنی ممکنه که سوال بکنه، حالا کار به بحث فقهی نداریم، مثلا از منظر روایات این واقعیتی در این مسئله هست یا نیست. این واقعیت واقعیت فعل جمله است دیگه، واقعیت فعل جمله معناش اینه که نمیشه اعتماد کرد دیگه.
بله
و خود ائمه مثلا به خصوص پش کردن بهش و بی‌اعتنایی کردن. اینم مطلب دومه. عرض شد که مطلب اول بود که ستاره شناسی معنای علمی جداست، مطلب دوم اینه که این واقعیت فعل جمله ای داره که ضابطه روشنی دست ماها نیست و کسی نیست که بتونه اعتماد بکنه، ولی نفی کلیش هم نمیشه کرد و در دست عده ای البته به طور کامل هم هست. این هم مطلب دوم. مطلب سوم این است که خب عرض شود که خود این اقدام به کاربرد این معادلات برای اینکه چیزی رو پیشگویی بکنه، این حالا حکمش چیه؟ یعنی استفاده از این علم، همین علمی که گفتیم ناقصه، بیاد استفاده بکنه کسی برای اینکه پیشبینی بکنه، پیشگویی بکنه حوادث و وقایع را. ممکنه در این حکم این چیه از رفقی؟ ممکنه کسی بگه اون روایتی که داشت که ارشاد المنجم و ملعونان و امثال اینها که دو روایتش معتبر بود از این مجموعه روایات، شاید در بینش بعضی روایت معتبر دیگه هم باشه، حالا تا اونجایی که در دو جای وسائل ما یادمونه این دو روایتش معتبر بود. عرض شد که ممکنه کسی بگه خب المنجم و ملعونون دیگه، حالا قدر متیقنش همینه دیگه، یعنی منجم گفتیم کار به ستاره شناسی به معنای علمی نداره، مربوط به همین علم غریب و اونها. و عرض شد که منجمم که میگه ملعونه، لعن او، لعن که ظهورش در حرمته، و عرض شد که این از یک جهت، و حرمتش هم برمیگرده با همون حیث تنجیمش دیگه، یعنی از حیث این که نگاه میکنه، تنجیم یعنی نگاه در نجوم برای معرفت احوال عالم و احوال اشخاص و اینها، اون از این حیث حرامه. پس لعن ظهور در حرمت داره، روایت هم که معتبره، و حرمت هم طبعا برمیگرده به همون حیث تنجیم، یعنی از تنجیم و حرام ها اینجور میشه. خب این روایت معتبرم هست. تنجیم هم که میگیم یعنی همین رفتن تو این شناخت دیگه، این میشود حرام، یعنی اصلا همین که کسی بره اون فرمول رو وارد این بررسی اینها بشه و اعمال بکنه این رو برای اون شناخت، این ظاهرش حرامه. آیا اینطوره؟ در اینجا یک احتمال همینه که بگیم دیگه منجمون ها گرچه منصرف است از ستاره شناسی و کیهان شناسی معنای علمی و فلسفی اونها، خب و اختصاص داره به بحث علم غریب و از علوم غریبه بودنش، اما تو اینجا دیگه اطلاق داره، در دایره خودش اطلاق داره، منجم ملعونه یا المنجم و کلکاهن و الکاهن و کساهر و ساهر و کلکافر و الکافر و فی النار که در روایت دیگه بود، این یعنی کسی که بخواد تنجیم بکنه. این یک احتماله که بگیم اطلاق داره. احتمال هم داره که بگیم حتی نسبت به اینجا هم انصراف داره به شرایطی که کسی این تنجیم را عرض شود که انجام بده و همراه باشه با عرض شود که یک اعتقاد باطلی یا رفتار و یا نسبت قاطع دادن، نسبت قاطع دادن که مبنای تأثیر ترتیب آثار بشه، این تنجیم اشکال داره. از جهت که شاهد این انصراف هم بعضی روایات دیگری است که عرض شود که همون روایت احرق کتبه که الان اینجا دست ما نیست، ظاهرا سندش معتبر نبود. بله بله، اونجا داره که عبدالملک ابن اعین که برادر زراره است تو جلد اون جلد بود ظاهرا. بله اعین که معتبره، ولی همین بابه اونجاست. بله اینجا نیست. بله اون روایت رو عبدالملک که معتبره، منتها سندش یادم نیست. خب اگه این باشه بله خب خوبه، حالا ما سندش یادم نبود. این شاهد این احتمال دوم. ببینید پس دو احتمال در اینجا مطرح است، یکی اینکه بگیم المنجم حرمت تنجیم مطلقه به ای نحوین کار، احتمال دوم اینه که نه، این در جایی است که بخواد نسبت قطعی بده، جزمی بده، بگه اینجوری بناس بشه، داوری بکنه و بخواد ترتیب اثر بده، هر شود که اختصاص به این داره و الا اشکالی نداره. اینکه نگاه بکنه به همون روالی که در تنجیم معنای علم غریب هست نگاه بکنه و به عنوان احتمال بگه اینجوری اینا از اینا اینجوری استفاده میشه، اما والله اعلم، چون میدونیم شاید درست در اومد شاید درست در نیامد. این دیگه ممکنه بگیم بنابر احتمال اول اینم اشکال داره، بنابر احتمال دوم این دیگه اشکال نداره. شاهد این احتمال دوم روایت عبدالملک عینه که در اونجا وقتی که سوال میکنه که میگه من ممارست با این علم دارم و آیا منعی درش هست یا نیست، حضرت میفرماد که چی؟ سوالش مفادش اینه که ترتیب اثری میدی، حکم میکنی، تقضی به هازا، مثلا یه همچین تعبیری داره، حکم میکنی بر اساس این؟ میگه بله. وقتی که به اینجا میرسه میگه احرق کتبک، نه این دیگه درست نیست، یعنی اگه قضاوت قطعی و واضح میکنی این دیگه درست نیست. اگر اون روایت رو بپذیریم و دلالتش رو بر این مستقر بسازیم که تا اونجایی که حضرت برخوردی نداره که میگه من میدونم و عرض شود که اینها، خب دیگه این قضاوت یعنی داوری قطعی که دنبالش برنامه و همه حرفا میاد دیگه، یعنی ترتیب اثر میده دیگه، یعنی وقتی دیگه نه نه تقضی حکم میکنی به این، نه اینکه بین دو نفر، نه یعنی خودش باور میکنه، یعنی قطعی میگیره این را، امر مسلم میگیره. به اینجا که میرسه حضرت میفرماد که احرق کتبه. این روایت عبدالملک اینجور چیزی داره. بعید نیست که بگوییم با ملاحظه روایت عبدالملک ابن اعین این روایت المنجم دیگه اطلاقی نداره و همین احتمال دوم بگیم. به عبارت دیگه در تردید بین احتمال اول که اطلاق حرمت تنجیم باشه ولو همراه با داوری و حکم قطعی و بدت و ترتیب اثر نباشه، و احتمال دوم که نه بگیم حرمت تنجیم اختصاص داره به اونجایی که همراه با حکم بدتی و قطعی باشه و همراه با ترتیب اثر باشه حرامه، ولی صرف این که نگاهی بکنه در اینها و یک داوری داشته باشه این مانعی نداره. شاهد برای این احتمال دوم دو چیزه، یکی همین روایت عبدالملک عینه و بعضی روایات دیگه‌ای که حالا اونا معتبر نیست ولی اونا هم اون شاهد باشه که از اینها استفاده میشه. اونی که مهمه برای حضرت اینه که کسی بخواد ترتیب اثر بده، توجه کردید، و اما اگه ترتیب اثر نده مانعی نداره. در همون قصه نهروان و جاهای دیگه هم این که طرف میاد جلو میگه وایسا دیگه نرو، مثلا اینجور میشه اینا چه کرده، ولی حالا این که حضرت هم بعد میگه اینا کلیت نداره و درست نیست و اینها، اما این که حالا کسی با وقوف به همین که نمیشود به اینا اعتماد کرد، ولی حالا از سر تفریح و تفرجی میاد اینا رو یاد گرفته، خب یه دقتی روش میکنه میگه اینجوریه، ولی همونجا میگه نمیشه. عرض کردم مثل همون علم حروف و تلسمات و اینهاست دیگه. اون روز عرض کردم دیگه قاعده، یه وقتی کسی یاد میداد که مثلا با اون قاعده میشه بگی که زن و شوهر کدومشون زودتر میمیره، خب این 50 60 تاش درست شد 200 تاش درست در نمیاد، ولی کسی هم همینجوری میگه تفرجی میگه اینجوری، حالا من پیشگویی مینه ولی نمیشه اینا بشه اعتماد کرد. اگر اینجور نباشه بعید نیست که اولا به خاطر این روایات، ظهور این روایات این باشه، مثل عبدالملک عیان
اصل اولی بول مثل عمل بزنون هست یا نه، مگر الا ما خرج بالدلیل، خرج ما بالدلیل خبر واحد
حرمت العمل بزنون
لا تقرب مدیس لکه بیدون.
بله لا. اون در اونجایی که میخواد یک حکمی ثابت بشه یا چیزی رو به کسی نسبت بده و امثال این و الا عرصبت که
در احکام اماره در احکام اصل اولی درست حرمت عمل بزنونه
درست.
در موضوعات هم مثلا مگر اینکه چیزی مثل آفتاب برای انسان روشن باشه شهادت
نه
بروش ترتیب و سر
نه اینکه من تو کارهای خودم یه چیزی حدس و گمان یه چیزی دارم احتیاط میکنم انجام نمیدم یا انجام میدم، اینکه اینش که معنی نداره، اینو نمیگیره. و اونی که از این روایت استفاده میشه اینه که بطی و قطعی بخواد اسناد بده و بگه اینجوری میشود، این ظاهر این روایاته. علاوه بر این که خود مفهوم منجم هم ممکنه بگیم همین اصلا مقصوده و الا صرف ممارست یک علم حالا یا نیمچه علم، همین علم که از علوم غریبه است، ممکنه بگیم روایت اونو نمیگیره. این یکی دو روایتی که معتبره، بعید نیست این احتمال دوم بگیم.
مثلا تعلیق حکم بالرسم شعرون بالعلیه خود همین عنوان تنجیم چون منجیم این صفت داره.
بله بله بله، یعنی تنجیم حرامه.
منجیم هست یعنی تنجیم مطلقا چیزی بدیه.
خب بله دیگه، ولی حالا ما میگیم با ملاحظه اون روایات و که بعضیش هم معتبره که اون میگه تقضی، وقتی میگه تقضی میگه احرق کتبه و الا قبل از اون حضرت منعی نداره و وقت
ما باشیم ظاهر این اطلاق داره ولی اون روایاتی بعدی
بله.
مفصل هم
بله بله من البته گفت بله همینطوره اون مفسره. من البته میگم که حالا اگرم اون نبود ممکن بود کسی بگه انصراف داره، ولی روایت داریم دیگه. حالا از شود که بله مثلا در نقطه مقابلش هم تو مجوزان، ولی اون که حالا این معتبر نبود، ولی روایت اول باب 24 این بود که ان الناس یقولون ان النجوم لا يحل النظر فيها وهي تعجبني فان كانت تزر بديني فلا حاجه لي في شيء منها في شيء يزر بديني و ان كانت لا تزر بديني فوالله اني لاشتهيها واشته النظر فيها. حضرت فرمود که لیس کما یقولون لا تزر رو به دینک، بعد فرمود البته انکم تنظرون فی شیء منها کثیره لا یدرک و قلیله لا ینتفع به، که این از روایاتی که باز هم نشون میکنه. بنابراین بعید نیست که با مجموعه این روایات که بعضیش هم معتبره بگیم اطلاقی در تنجیم نیست که حرمت داشته باشه به همون معنای علم غریبش، بلکه در جاییست که همراه با یک باور و التزام و قضاوت باشه. بله اگر اینجور چیزی نباشه اون وقت دیگه چی نداره، اشکالی نداره. اون وقت حالا اگر ما این احتمال دوم بگیم چی حرامه؟ تنجیم همراه با این امر حرام است یا اینکه نه این چیزی که همراه عرض شود که با تنجیم شده، یعنی اینکه باور میکنه به یک امری که واقعیت نداره و اخبار میده به اون که امری که واقعیت نداره، اینش رو نمیشه حالا از روایات خیلی دقیق استفاده کرد که ببینید محط حرمتی وقتی میگیم که خود تنجیمه، منتها در صورتی که این قید و این شرط رو داشته باشه، یعنی همراه با باور و التزام باشه. یه وقتی میگیم نه عمده همون باور و التزام به یک امر مهم، اون حرامه، تنجیم به ما هو حرام نیست. این حالا از نظر فنی دو سه تا تصویر اینجا داره ولی خیلی تفاوت زیادی نداره. ترتیب اثر دادن دیگه. بله ترتیب اثر اونی که اینجا داره همون تقضیه، یعنی حکم بکنه، حکم بکنه بگه این اینجوری میشه، اینجوری میشه و به صورت قطعی و بطی بشه باور پیدا بکنه. ترتیب اثر و اینها عرض شود که اون کار عملیش حالا اشکال داره، این از روایات خیلی نمیشه استفاده کرد، تقضیش اشکال داره. خبر در اغلب نه بله نه اون حالا بعدم میخواستیم بگیم یه چیزهایی اون حکم الهی میگه ازدواج در وقتی که قمر در عقرب باشه درست نیست، اون دیگه به طور خاص قمر در عقرب را رو قواعدیست که علمی دو تشخیص میدن و چیز خاصیه که حکم شرعی داره، میگه کراهت داره، اون به طور خاص چی داره؟ دلیل داره، دلیل معتبر خاص داره، کراهت داره دیگه. بله حکم شرعیست دیگه، کراهت. بله اینم مطلب سوم که در حقیقت تنجیم به ما بعید نیست که بگیم حتی به معنای علم غریب هم به ما هوه هوه اشکالی نداره، بلکه در صورتی است که همراه با یک داوری و حکم بطی و قطعی باشه.
نمیشه استفاده کرد که در این صورت خود تنجیم حرام هست؟
تنجیمی که چرا ظهورش البته اینه، ظهور بیشتر اینه که چون اون حرمت آمده روی خود تنجیم، یعنی اصل موضوعیت تنجیمه در این حکم. چرا ظاهرش اینه؟ بعد عرض شد که این هم مطلب سوم
برای
بله بله درسته. بله نه ولی این که مطلقا نگاه در اینا حرامه، ولی این که به عنوان احتمال میگه شاید
احتمالش که خیلی
بله همینه دیگه، ما همینو داریم میگیم.
بله مثلا تخیلات داره، توهمات داره، بعد بحث اینه که بخواد ترتیب اثر بده و در خارج مثلا روش یک مثلا داریک نباید
همون دیگه
آره.
آره آره بخواد قضاوت به اون بکنه دیگه، حکم بکنه بچه میشه. و این و اینم فلسفه‌ش همینه که اشاره میکنید، یعنی اصلا شرع مقید اینه که فرد نره تو این عالم موهومات اونا، مثل اون استخاره شدن فرده که داره میره تهران سر عوارضی میرسه، میگه حالا بریم یا نریم، کارم داره، برنامه زندگیشه، بسم الله استخاره میگه، بعد برمیگرده. این که واقعا یعنی بخواد کسی اینجوری زندگی بکنه که خب این اشارات که در حقیقت شارع نمیخواد، میخواد جلوی این که برن همینجور تو این وادی که کاهنان و ستاره شناسای به معنای همین علم غریبه و این شکل ها، نمیخواد جلوشو بگیره. این مطلب سوم. این سه مطلب تا اینجا. مطلب چهارم هم اشارات که اینه که یک چیزهای دیگری هم در اینجا محرمه که غیر از بحث تنجیمه و اصلاً که حرمتش از حیث‌های دیگره که قبلا هم نام بردیم، تو این روایات هم بعضی نام و نشانی و آثاری از اینا هست. یکیش اینه که کسی بیاد اصلاً اعتقادات باطلی در باب نجوم داشته باشه، این هم در این روایات بهش اشاره شده، اند ایمان به نجوم و تکذیب به القدر. این اعتقادات باطلی هم هست که اونا دیگه بطلانش در بعضی روایات، حرمتش در این بعضی روایات هم آمده و اگرم نمی آمد طبق قاعده اینا همه حرام بود. این هم 4-5 موضوعه که حالا با طیفی که داره اشکال داره. یکیش که موجب کفر این سابقه هم داره، اعتقاد به خالقیت این افلاک و اجرام سماوی است که اینا خالقه معاذ الله، این سابقه داره، اینم اشکال داره روشنه، گرچه حالا تو روایات به این کمتر اشاره شده ولی از نظر تاریخی سابقه داره. و یکی این که دوم این که کسی به یکی اینها امور عالم بهشون مفوض است، خدایی هست ولی معاذ الله تدبیر عالم در استمرار و بقا به اینها مفوضه، اینم اعتقاد سابقه داری است که قطعاً باطله و موجب کفر هم احیانا میشه. این دو تاست که باطله موجب کفر میشه. سوم این که اونی که چه هست اینه که اعتقاد به این پیدا بکنه که عرض شود که تأثیر اونها در اینها در حوادث این عالم تأثیر دارن و تأثیرشون طوری است که با قابل با دعا و تضرع و اینها عرض شود که قابل چی نیست، قابل رفع و رجوع همسال اینها نیست. این هم این همون انده ایمان به نجوم و تکذیب به القدره که کسی خدا را قبول داره، تأثیر خدا هم را قبول داره، در ادامه هم قبول داره و تأثیر اینها هم در پرتو تأثیر خدا میدونه، ولی تأثیر اینها رو جوری میدونه که با دعا و تضرع اینها هم قابل عرض شود که رفع نیست و جلوگیری نیست. این دیگه البته موجب کفر نیست، ولی خلاف یک امر ضروری دینه که اگر کسی توجه داشته باشه انکارش به اونجا برمیگرده میشه به کفر میشه، ولی مطلقا نه. این هم از امور ضروری است که دعا در این عالم و در عرض شود که چی تأثیر داره و میتونه حتی امور رو تغییر بده دو اینها. اگر کسی بگه که نه اینو من فهمیدم این تأثیرش طوریست که دیگه چی نیست، این اشکال داره و اگر با یه حالتهای خاصی باشه به کفر ممکنه منجر بشه. نه شریک نه، حالا شریک رو ما جداش نکردیم، همون دوم حالا بهشون تفویض شده به طور کامل یا شریکن هر دوش یکی. بله بله، اینم از این جهت. تا اینجا این سه تا احتمال چیزایی است که اگر باشه اینا خودش حرمت داره با قطع نظر از بحث تنجیم و حرفا، اونها حرمت ذاتی داره موجب کفرم میشه. بعضی روایات هم به اینا اشاره داره. چیزهای دیگری هم هست که چهارمش اینو قبلا هم گفته بودیم، اینه که کسی اعتقاد به این داشته باشه که اینا موجودات زیروح هستند، نفوس فلکیه را قائل باشه. این هم گفتیم که کسی قائل باشه نمیتونیم بگیم که این حرامه یا اینکه موجب کفر اینجور چیزی نیست، منتها اصل این البته ادعای قائل بودن دلیلی وجود نداره که اینا صاحب نفوس فلکیه باشن. اجرام آسمانی چون دور بوده ازشون یه تصورات اینجوری بینه میکنه، خورشید و ماه و چون اونا مثل همین زمین هن دیگه، موجودات طبیعی هن و با بقیه فرق نمیکنن. علم اینا رو خود روشنتر کرده و این هم یه اعتقادیه که این در روایات اثری ازش نیست و اشکالی هم نداره و چیزی هم در روایات راجبش نیست، گرچه ممکنه حق و باطل بودنش جای علمی خودش رو داره باید بحث کرد. و اینم صاحب نفوس بودن این هاست که اعتقادی است که این اشکالی نداره، ولی حق و باطلش رو باید کرد. اینم از این جهت. امر دیگری هم که در این علاوه بر این اعتقادات وجود داره اینه که کسی بیاد اخبار کاذب بکنه، یعنی چیزی که یقین نداره بیاد یقینی اعلام بکنه، اونم البته حرامه و چی میشه. این در روایات هم اشاره به این داره، چیزی که روشن نیست شما قطعی تلقی نکن، عادتا اخبار به اونم حرامه از باب کذب و امثال اینها. این هم چیزاییست که هم بعضیش در روایات اشاره بهش هست، نبودم علال قاعده همین بود. این چهار مطلبی بود که در اینجا مطرحه. حاصل سخن در این مقام اول که اصل نظر فی النجوم با روش فلسفی مانعی نداره، با روش علمی متعارف مانعی نداره، عرض شود که اگر با روش های شهودی هم کسی چیزی داشته باشه که اونم مانعی نداره، اما با روش علوم غریبه این مطلقا بعضی میگن اشکال داره، ما میگفتیم نه این اصلش مانعی نداره مگر اینکه همراه با عرض شود که یک اعتماد و باور و قضاوت به اون باشه، این اشکال داره. و سایر اموری هم که اشکال داره، این اعتقادات و مسائل دیگه، اینا همه امور جانبی است که خودش دلایل دیگری داره و روایات هم بعضی به اون اشاره داره. صلی الله علیه.